أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اطعمه و اشربه به اینجا رسیدیم که حیوانات بحری و حیوانات بری و طیور رو وضعیت حلیت و حرمتش رو بیان کردیم و گرچه در حیوانات بحری نوع حلال اون که سمکن لهو فرض بود رو صورت جلالیت اون و استبراء اون رو بیان کرده بودیم، اما در حیوانات بری اهم از طیور و غیر طیور بحث جلاله اون رو گذاردیم تا یک جا در موردش بحث کنیم. چند تا مطلب لازمه که در این حیوان جلاله مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اول اینکه همان گونه که در سمک و آبزیان گفته شد، تحقق جلالیت در حیوانات به اکل عذره و غائط انسان و آدمی است و با هیچ نجاستی با اکل و شربش حیوان جلاله نمی شود. حتی اگر حیوانی بول آدمی را شرب کند، خون که نجس است رو بخورد، میته بخوره، اینا هیچ کدام موجب جلاله شدن اون نمیشه و ادله اون رو ما در تحقق جلالیت در سمک بیان کردیم. اونجا مراجعه کنید، روایاتی که اونجا آوردیم اثبات کردیم، از نظر لغت هم اثبات کردیم و فقها و قول فقها رو هم آوردیم که حالا اینجا اشاره ای خواهیم کرد، اما مستند قول فقها رو در اونجا بیان کردیم که تحقق جلالیت در حیوان به خوردن عذره یعنی غائط آدمی تحقق پیدا میکنه. اون هم نخوردنی که مخلوط با غذاهای پاک باشد، باید قوت این حیوان عذره انسان بشه تا این بشه جلاله. اگر مثلا در روز این حیوان اون قوت پاکشو میخوره، عذره انسان رو هم میخوره، این موجب جلالیت نخواهد شد. این یک موضوع هست. موضوع دوم، نظر فقهای شیعه و فقهای و علمای اهل سنت، اینم نقطه دوم هست که در حیوان جلاله باید این رو هم عرض بکنیم. گرچه اشاراتی در سمک جلالم کردیم، اینجا باز تصریح میکنیم. نکته سوم روایاتی است که در این باب هست، بررسی بشه روایات، ببینیم روایات چه میگه در تحقق جلالیت در حیوانات. نکته چهارم استبراء این حیوانات جلال است که هر کدام فرق میکنه. حیوانات به طور خاص روایاتی دارد که هر کدام استبراءشون در چه مدت زمان تحقق پیدا میکنه. این هم نکته چهارم هست. و نکته پنجم این که حیوانی که جلاله میشود آیا بیزش و شیرش اینها چه صورتی پیدا میکنه. خب این مباحث در این حیوان جلاله باید مورد بررسی قرار بگیره. اون چرا که از این مباحث انشاءالله در این روزها موفق شدیم فبه هل مراد، اون چه که موند انشاءالله به شرط حیات و توفیق سال آینده. نظر فقهای شیعه رو عرض میکنم، نظر اهل سنت رو هم عرض میکنیم. صاحب مستند، مستند و شیعه که اصولا اقوال فقها رو به خوبی و تفصیل بیان میکنه، میگه که الجلل و موجب للحرمت علل اشهر، اشهر قول و قول مشهور اینه که جلالیت موجب حرمت است. بل بلا خلاف یذکر الا من شاذ ممن تأخر، میگه بلکه بالاتر از شهرت من مخالفی در این حرمت اکل جلاله مخالفی ندیدم الا قول شاذی از کسانی که از متأخرین هستند. از لا ینسب الخلاف الا الى الخلاف والمبسوط حيث ينسب اليهم الكراهه، میگه در خلاف نسبت دادن به مرحوم شیخ که در خلاف ایشون معتقد به کراهت لحم جلال است. و ها ول جماعت به ارجاء کلامهم الى المشهور به ارادتهم کراهت ما یکون العذر اکثر قضاء لا انگن حسر فیها. ایشون میگه که بعضی گفتن این کسانی که قول شاذ دارن و قول به کراهت دارن، این کراهت مال جایی که جلالیت ثابت نشده باشه، مثل حیوانی که اکثر قوتش عذره انسان بشه اما همه قوتش عذره نشه، این جاها قائل به کراهت این لحظ شدن. و با این توجیه دیگه حتی من تأخر هم قول مخالف نیست، بلکه این حرف رو دیگران هم زدن، گفتن جلالیت به اینه که تمام قوت حیوان عذره آدمی بشه و اگر اکثر قوتش و غذاش عذره شد کراهت داره. پس تا اینجا حتی صاحب خلاف هم دچار خرق القطات و مخالف اتفاق فقها نشده. والجلالو یختص بالاخیر و کلام الخلاف ظاهرون پی ساله، صاحب مستند میگه که کلام خلاف که اومده، صاحب خلاف که اومده گفته که نظر من کراهته، کراهت رو در حیوانی قائل شده که اکثر قوتش عذره انسانه، نه اون حیوانی که جلالیتش ثابت شده و تمام قوتش شده عذره آدمی. و کیفکان فالاقوا هنا الحرمه. صاحب مستند میگه من با توجه به همه مبانی و ادله و اقوال به طور اقوا قائل به حرمت لحوم حیوان جلاله هستم. این نظر فقهای شیعه است. اما اهل سنت، اهل سنت در الفقه علی المذاهب الاربع میگه و یحل اکل الحیوان الذی یتغذی بالنجاسه و یسمى الجلاله. الفقه علی المذاهب الاربعه، این رو از الفقه علی المذاهب الاربعه نقل میکنم، جلد دوم همون اول کتابم هست. میگه حلال است اکل حیوانی که غذاش نجاسته و بهش جلاله میگن، این میگه حلاله، حرام نیست. ولیکن یک ره ازنتن رائحته به نجاست التی تغذا بها. میگه اما اگر اونقدر نجاست خورد که دیگه بوی اون نجاستی که خورده ازش استشمام بشه، یعنی اگر گوشتش خواستی مصرف کنی بوی اون نجاست رو بده، میگه اینجا فقط مکروهه، بازم قائل به حرمت نیست. او تغییر طعم لحمه بها، میگه اگر بوی نجاست گرفت گوشتش یا طعمش طعم نجاست گرفت، اینجا فقط مکروهه، بازم حرام نیست. خب این رو الفقه علی المذاهب الاربعه به عنوان فتوای اصلی اهل سنت بیان میکنه. بعد میگه والحنابلتو قالو تحرم الجلاله، میگه حنبلی ها قائل به حرمت هم. وهیلتی اکثر و علفه ها ان نجاسه، و حنبلی ها میگن حیوان جلاله اونه که اکثر غذاش نجاست باشه. ببینید این فرق بین اون چه که شیعه میگه و اینا اینه که این حنبلی ها میگن اگه اکثر غذاش نجاست بود، شیعه میگه نه اصلا قوتش نجاست باشه. و دوم اینکه اینا مطلق نجاست میگن، شیعه عذره انسان رو فقط میگه. ول مالکیه، خب حنبلی ها اینجور گفتن، مالکیه چی؟ ول مالکیه تو المشهور اندهم اباحتو اکل الحیوان الذی یتغذی بالنجاسه. مالکی ها مشهور این هست که میگن مباحه، در مقابل این مشهور افرادی هم هستن که میگن مباح نیست. خب این هم نظر اهل سنه. از نظر لغت مجمع البحرین بهترین لغتی است که لغات رو با توجه به روایات و قرآن معنا میکنه. ببینید جلاله رو چی معنی میکنه. مجموع البحرین صفحه 429، اون الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم همون صفحه اول هست. این مجموع البحرین چون مجموع البحرین قدیبی رحلیست از اون کتابای قطور، صفحه 429 میگه والجلالت من الحیوان به تشدید لام الاول التي تكون قضاؤها عذرت الانسان محزن. میگه جلاله از نظر فقهی ما به حیوان میگیم که قضاش، نه اکثر قوتش، قضاش یعنی کل قوتش، عذره انسان بشه محزن، نه هر نجاستی خال، یعنی فقط عذره انسان بخوره، این میشه جلاله. بله؟ کراهت، کراهت، چون اطلاق خبیثات هم نمیشه بهش کرد. بسیار خوب، این پس یک نکته این بود که شما نظر اینها رو بدونید. خب مجمع بیان این رو فرمود، اجازه بدید بقیه کتاب های لغت هم ببینید چی میگه. صاحب جواهر میگه المراد بها، میگه مراد به این جلاله اینه که عذره بخوره، و المراد بها فضلت الادمی، و این عذرم فقط قائت انسان، و این رو هم مهذب الاسما هم تهذیب اللغه این کتاب ها اومدن این رو بیان کردن، و کتاب های معتبر گفتن که عذره و خور یعنی همون قائد، اینا دو تا لفظ مترادفن. صاحب لسان العرب، لسان العرب کتاب لغت مفصلی است، میگه و فی الحدیث ان الله نظیف یجب النظافه فتنظفوا یا فنظفوا عذراتکم ولا تشتبهوا بالیهود. در جایی که میخواد حیوان جلاله رو بیان کنه و میگه جلاله اونه که نجاست بخوره، میگه منظور از نجاست خاری یعنی عذره خوردن، و عذره همون قائت انسانه. میگه در حدیثه که خدای تبارک و تعالی نظیف نظافت رو دوست میداره، و لذا امام روشو کرد به مردم و گفت نظفوا عذراتکم، این نجاست هاتون رو پروپخش نکنید تو محیط، جمع و جور کنید در یک منطقه ای محفوظ، ولا تشتبهوا بالیهود، مثل یهودیا اینقدر کثیف نباشید. والعذرتو فناء الدار، و فی حدیث علی علیه السلام انه آتب قوما فقال ما لکم لا تنزفون عذراتکم ای افنیتکم. میگه حتی علی علیه السلام مورد عتاب و کلام و خطاب قرار داد مردم رو و فرمود چرا شما این عذراتتون رو تو فضای باز در دسترس قرار میدید، این رو برید ببندید، روشو ببندید، یه مقدار جمع و جور کنید، هوا رو آلوده نکنه، مواظبت کنید. بعد میگه که اراد علی رضی الله عنه، چون لسان العرب دیگه اهل سنته، به قوله المذکور میگه که این شخصیت بزرگوار به قول مذکور میخواست مردم رو از نظر نظافت و طهارت منظمشون بکنه و برای همین اینجور مورد عتاب قرار داد. لسان العرب جلد 1 صفحه 554. خب ببینید شما، به هر صورت این حیوان جلاله پس معلوم شد که حیوانیست که نجاست خاره، نجاستش هم منحصر در قائت انسانی و عذره آدمی، بعد قوتش هم باید اون بشه. اگر اختلاط بود و با اختلاط یعنی با علف قائتم مصرف کرد و تغذی کرد، این موجب حرمت نیست. حالا روایاتی هم داریم ما، شما در به حضورتون عارضم که وسائل جلد 17 دارد که علی ابن اسبات نقل میکنه، میگه از امام علیه السلام نقل میکنه، میفرماد لا بأس به اکلهن اذا کن یخلطن. اگر حیوان نجاست خار شد و مخلوط با عذره انسان، علف هم مصرف کرد، غذای پاک هم مصرف کرد، این حرام نیست، لا بأس به اکلهن، میشه خورد اون رو ولو کراهت داشته باشه. یا در روایتی دارد که امام علیه السلام، خب این رو آدرسش رو بنویسید، وسائل جلد 17، البته تو بحث روایات به این روایت هم میرسیم، من میخوام اون نکاتی که عرض کردیم رو ترسیم کنم. وسائل جلد 17 باب 27 حدیث 3. در حدیثی دیگه از امام علیه السلام آمده فی شاتن شربت بولن، یک گوسفندی بود تو خانه، این دسترسی پیدا میکرد به بول ادرار انسان و میخورد، ثم ذبح، این گوسفند رو کشتن. قال فقال یغسل ما فی جوفها، حضرت فرمودند دلش رو وقتی باز کردید چیزای تو دلش رو بشورید، مثلا حتی سیرابی و اینهاش رو بشورید. ثم لا بأس به، حضرت فرمودن بشورید و اشکال نداره مصرف کنید. بعد گفتن این ذیل روایت مهمه، و کذالک یعنی لا بأس به اذا تلف بالعذره مالن تکن جلاله، یعنی حضرت فرمودن که اگر این نجاست خار شد در کنار علوفه که میخوره عذرم خورد، مالن تکن جلاله تا وقتی که تمام قوتش نجاست آدمی نشده این لا بأس به. ببینید اطلاق روایت و کذالک یعنی لا بأس به، میعنی از اذا تلف بالعذر ما لم تكن جلاله، جلد 17 باب 24 حدیث 2. بله این 24. بسیار خوب، حالا این در باب بررسی روایات اینا همه رو بررسی میکنیم، ما روایات رو میخونیم، سنداش رو میبینیم. پس ببینید چند تا نکته رو عرض کردیم. این جلاله لا تصدق الا بر حیوانی که همه قوتش نجاست باشه، این یک. دو، این که این نجاست منحصر به عذره و قائت آدمیه. اقوال رو هم که گفتیم، حالا بیایم سر روایات ببینیم ما روایات چی میگه. با روایات باید این جلاله رو اثبات بکنیم، حرمتش رو. اون وقت بعد مباحث بعدی مطرح میشه که آیا استبراش هر حیوانی چیه، و بعد متعلقات جلال مثل شیر و لبن و بیزش اونها هم چه صورتی داره. اما روایات وسائل جلد 16 حدیث باب 27 حدیث 1 صحیح است. محمد بن یعقوب، باب 27 اینه: تحریم و لحوم دواب الجلاله و لبنها و بیز دجاج الجلال اذا کانت الازره من غیر ان تخلطه معها طاهرن و ان خلطت فلا بأسه. این عنوان باب 27 محمد بن یعقوب، حدیث 1 جلد 16 صفحه 354، جلد 16 وسائل صفحه 354 باب 27 حدیث 1. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، این محمد ابن یحیی منظور ابن عطار ثقه است. محمد ابن یحیی ابن عطار این ثقه است. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد اینجا منظور ابن عیسی است، ثقه است. چون نام مشترکن ها، اینا اگر نتونید مشخصاتشون رو طبقات پیدا بکنین مشترک میشن، مشکل پیدا میکنین. محمد ابن یحیی ابن عطار این ثقه است، احمد ابن محمد هم ابن عیسی ثقه است. و اینجا محمد ابن یحیی منظور ابن عطاره و احمد ابن محمد هم منظور ابن عیسی است و هر دو ثقه. عن علی ابن الحکم اینم ثقه است، علی ابن حکم هم ثقه است. عن هشام ابن سالم اینم ثقه است، یعنی روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام، بسیار روایت عالی، سند بی مشکل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل لحوم الجلالات، نخورید لحوم حیوانات جلاله را. و این اصابک من عرقها فقسله، اگر عرقش بهتون رسید برید آب بکشید خودتون. این یه روایت. روایت دوم از همین باب اونم صحیح هست. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله، اینم همشون ثقات هست. قال امام فرمودند لا تشرب من البان الابل الجلاله، شیر حیوان جلاله رو نخورید، و ان اصابک شیء من عرقها فاغسله. حالا ممکنه بفرمون که چرا این روایت اینجا گفتی؟ این به فهوای اولویت میخوایم استفاده کنیم. وقتی شیرشو میگه نخور، این شیر از لابلای این عروق و گوشت و پوست و استخوان این حیوانه، به طریق اولا گوشتشو نباید خورد. خب این روایت هم روایت صحیحی است. حدیث سوم همین باب، بله نه اون شیر رو میگه نخور، عرقش میگه اگه بد رسید برو خودت آب کش، نجسه. بله نجسه، فقسل رو. بله و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الخشاب ان علی ابن اسبات امن روا فی الجلالات قال لا بأس بأكلهن اذا كن يخلطن. این روایت مرسل است. خود خشاب هم حسن است، روایت سومی الان عرض میکنم، روایت همین باب 27 حدیث 3 باب 27 مگه میشه هم چیزی داره آقا جان؟ 4 بله 5 و 6 و 7 و 8 و 8 تا روایت داره. بله جوان مختلف بحث شده. شما تو طهارت و نجاست که میگید عرق شطور نجاست خار نجسه، اونجا هم اینا اومده، ولی فعلا تو باب اطعمه و اشربه ما داریم میگیم. در باب اطعمه و اشربه باب 27 حدیث 1, 2, 3 این روایاتی که عرض. خب این روایت مرسل است. علی ابن اسبات امن روا فی الجلالات، امن روا مرسل است. اما این لا بأس به اکلهن اذا کن یخلطن اذا انتفع الشرط انتفع، مفهوم شرط داره، یعنی اگه مخلوط بود لا بأس، اما اگه مخلوط نبود یک جا عذره میخوره. اینجا بأس بهی فیه بأس، مفهوم شرط اینجا اومده. خب این روایات ملاحظه میکنید، میبینید که با مفهوم شرط اینجا میتونید اثبات کنید. خب دو تا صحیح هم داره، عدم الخلاف و اتفاق فقهای شیعه هم دارید شما. بعد حتی اونچه که در خلافم آمده یا گفتن بعضی از متأخرین قائل به حرمت نشدن، قائل به کراهت شدن، این حمله بر مواردی شد که اذا یخلط نه، یعنی با عذره غیر عذره میخورن. این وضعیت روایات هست، خیلی هم صریحه، یعنی این دوتا صحیحه. لا تأکل لهم الجلالات. اون وقت بعد بعضی این روایات هم میگه جلاله تحقق پیدا نمیکنه اذا یخلط نه. دقت کردید که یعنی مجموعه این روایات میبینید که هم جلاله رو صدقشو به این میدونه که فقط عذره انسان، که در باب سمک هم اونجا اثبات کردیم دیگه، زیاد اینجا وقتمون رو صرف نمیکنیم، که فقط عذره انسان، که یادتونه که راوی از امام پرسید آخه ماهی چی تو فقط عذره میخوره؟ آخه ماهی که تو آبه، چطور فقط عذره؟ وقت گفتن که خب دیدی نیزارها را آب و وقتی میاد بالا ماهی رو میاره تو نیزار، بعد وقتی آب برمیگرده تو نیزار این ماهی میمونه، اینجا مردم اون منطقه فقط عذره هاشون رو تو نیزار میان، این فقط عذره میخوره. این حالا بالاخره تا چه اندازه این بشه روش، ولی به هر صورت اگر اختلاط بود صدق جلال نداره، اگر غیر عذره بود صدق جلال نداره. و دیدید در اینجا که حتی امام علیه السلام فرمودن که اگر این به حضورتون عارضم که بول مصرف، ادرار مصرف میکنه، اینم نجس نمیشه، یعنی صدق جلاله نداره. و مجمع البحرین حرف اول و آخر روزه، دیدید که مجمع البحرین خیلی صریح آمد مطرح کرد، گفت که ول جلاله من الحیوان به تشدید لام الاول التي تكون قضاؤها عذرت الانسان محضن. یعنی دیگه حرف اول و آخر رو مجمع البحرین زد و مجمع البحرین قابل اعتماد و اعتناز. چیش؟ نه نه نه، همین، یعنی عرف بگه که این قضاش و قوتش شده عذره انسان، در استبرا مدت اومده و در استبرا اومده، اما در جلاله حیوانات نیامده. یادتونه در سمک هم همینطور بود، در سمک هم گفت این دیگه یصدق فالعرف ان قوتها العذره، همین کفایت میکنه، نه دیگه هیچ فرق نمیکنه. یعنی این اگر این مرغ و خروسی که تو این خونه بودن کارش اینه که میره تو توالت و فقط عذره انسان میخوره، کم هم هستا، خیلی کم چون این چیز اتفاق میکنه، مثلا بنای شارم این نیست که به زحمت ده. لذا این طلابی که میرفتن تبلیغ مرتب میپرسیدن که آقا ما تو این روستاها که میریم این مرغای خونگی از عذرم میخورن، خب این جلاله نمیشه که، دون میخوره عذرم میخوره، آب میخوره عذرم میخوره، اونا اشکال نداره. پس این روایات صحیحه، صدق جلالم مشخص شد، روایاتم صحیحه، اختلالم صادق نیست. فتلخص که حیوانات بری اعم از طیور و بهائم، اینها اگر یصدق علیها که اینها قوتشون عذره انسانه، اینا جلاله هستن. این هم روایت، اون روایت سومی رو هم که سوال کردید عرض کردم که بله مرسله بود، بله مشکل نداره ها، دو تا روایت صحیح داشتی، یعنی این روایات همه تأیید میکنه اون دو تا روایات صحیح رو. بنابراین از نظر روایات و بیان فقهای شیعه جلاله حیوانی رو میگن که یصدق و عرفن که قوتش عذره انسانه. حالا در این که به حضورتون عارضم که آیا استبراء این به چه شکل هست، وقت اینا روایات خاص برای هر حیوانی هست، اینها رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.